بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بعدی رو که به عنوان پایه دیگری از پایه‌های اساسی سلوک این واردش بشیم، بحث مراقبه است. ببینید، مراقبه از دو زاویه میشه بهش پرداخت. یه معنای مراقبه، مراقبت خداست نسبت به عبد، که خود این مراقبت خدا نسبت به عبد هم از دو وجه مطرح میشه. یکی مراقبت به معنای سرپرستی و نگهداری و حفظ، که خدای متعال مراقب بندگانشه، همه بندگانش رو رزق میده، همه بندگانش رو حیات میده، حوائجشون رو تأمین میکنه، اونها رو تربیت میکنه، ربوبیتش رو اعمال میکنه. این یه نوع مراقبت خدا نسبت به خلقه. نوع دوم مراقبت خدا نسبت به خلق، تحت نظر داشتن خلقه. یعنی خدا مراقب رفتار بندگانشه، کی طاعت به جا میاره، کی معصیت میکنه، چه کسی نیکی میکنه، چه کسی به زشتی ها خودش رو آلوده میکنه. در واقع اعمال و رفتار ظاهری و حالات و روحیات باطنی افراد تحت نظارت دائمی خداست. اینم معنای دوم مراقبت خداست از هم. این مراقبت خداست نسبت به هم. اما یه مراقبت هم داریم، مراقبت عبد نسبت به خدا. این مراقبت عبد نسبت به خدا در واقع جنبه های مختلفی داره. یه جنبهش در واقع این است که عبد دائما خودش رو تحت نظارت الهی احساس میکنه، یعنی دائما احساس میکنه خدا داره اون رو نگاه میکنه، خدا داره اون رو میبینه، خودش رو در محضر و منظر الهی و تحت مراقبت الهی احساس میکنه. این یه معناشه. معنای دیگر مراقبت عبد اینه که فرد مراقب خودشه. یعنی چی؟ یعنی مراقبه که چه حرفی میخواد بزنه، خودشو تحت کنترل داره، چی کار داره میکنه، چه نگاهی داره میکنه، چه لقمه‌ای داره میخوره، مواظب خودشه، بی هوا بی توجه هر حرفی به زبان شما جاری نمیکنه، هر نگاهی پیش اومد نمیکنه، هر لقمه‌ای پیش اومد نمیخوره، هر کاری پیش اومد نمیکنه. این حالت خود کنترلی، این حالت خود رو تحت کنترل و مراقبت دائمی داشتن، اینم در واقع معنای دیگر مراقبته. معنای سوم مراقبت عبد نسبت به خودش که معنای بلندی است، این است که عبد چنان مراقب خداست، یعنی متوجه به خداست و توجه چنان غرق شده در ذات اقدس الهی که دیگه هیچی رو نمی هیچی، نه خودش رو نه دیگر. دقت میکنیم؟ اینم معنای سوم مراقبه عبد. این که گفتیم خدا مراقبه عبد، قرآن فرمود ان الله کان علیکم رقیبا، خدا مراقبه شما. تو فرمود و من الله غافل عن ما تعملون، خدا از آنچه شما میکنید غافل نیست، خدا آگاهه، توجه داره لحظه به لحظه که چی کار دارید. این مراقبت خدا نسبت به عبد. از این من مراقبت عبد نسبت به خدا، این که آدم حواسش باشه که خدا داره میبینه، در ادب حضور در منظر الهی رو مراعات کنه در لحظات عمرش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود تو نهج البلاغه است، فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، فرمود از معصیت های الهی در خلوت ها و تنهایی ها خیلی به تصدید و پرهیز کنید. چرا؟ چون اون کسی که حاکم و قاضی است و قرار حکم صادر کنه سر صحنه حاضره و داره میبینه، شاهد صحنه است. این که آدم تو همه لحظات خودش رو تحت مراقبت الهی ببینه. خب این که چرا مراقبه ضروریه؟ چون محوری ترین حیاتی ترین کار تو مسیر سلوک امر مراقبه. علتش اینه وقتی آدم بی توجه میشه نسبت به خدا و ادب حضور در محضر الهی رو مراعات نمیکنه، بی ادبی میکنه، جسارت میکنه، اسیان میکنه، سرپیچی میکنه، این سبب میشه که او محروم بشه و به بعد و در واقع دوری از خدا محروم بشه. سالکی که طالب قرب خداست، به سال خداست، طالب اینه که خدا او رو دوست داره و خدا او رو به خلوت انس خودش راه بده، این باید مراقب باشه که کاری ازش سر نزنه که موجب محرومیت و دوری او بشه. امام باقر علیه السلام فرمود من ارتکبت نمبت خلاب نم یعب الله به، فرمود کسی که تو خلوت بی پروا و بی محابا گناه میکنه، مرتکب گناه میشه، خدا به او اعتنایی نمیکنه. چرا؟ چون او به وجود خدا اعتنایی نداشت، او بودن خدا رو مهم نمیدونست. اگه یه آدمی اونجا بود این خجالت میکشید، این گناه رو نمیکرد، اما خدایی که حضور داشت براش اهمیتی نداره. و وقتی تو برای خدا اهمیت قائل نمیشی، خدا متقابلا به تو اهمیتی نمیده. پس مسلمات و دین و تو دان و هر گونه رفتار کنی با تو رفتار خواهد شد. پس حفظ این ادب تو محضر الهی است که توفیق نزدیکی میده. و از خدا وجود این توفیقه ادب بی ادب محروم ماند از لطف رحمت. خب آدمی که این حالت مراقبه رو نداره، یعنی این حالت خود کنترلی رو نداره، مراقب خودش نیست، چون میدونه عمده بدیها از ما تو حالتی سر میزنه که حواسمون به خودمون نیست. بعد هم میگیم دیگه، میگیم خودم هم نفهمیدم چی شد این حرف رو زدم، خودم هم نفهمیدم چی شد این کار رو کردم. یعنی چی؟ یعنی توجه به خودم نداشتم، کنترل نسبت به خودم اعمال نکردم تو اون لحظه. خب آدمی که این توجه و کنترل رو بر ظاهر و باطن خودش نداره، طبیعتا هر معصیتی که پیش بیاد رو مرتکب میشه. خب آدمی هم که هر معصیتی پیش اومد رو مرتکب شد، خب میدونید معصیت زمینه اثر بخشی طاعات رو از بین میبره. فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از اهل تقوا قبول میکنه عمل رو. و گفتیم قبول شدنم به معنای مؤثر واقع شدن و تحقق پیدا کردن سازندگی اون عمله. پس اگر عمل فقط در پرتو تقوا مؤثر واقع میشه و سازنده است، پس طاعات و عبادات وقتی سازنده است که من تقوا داشته باشم، یعنی جلو خودم رو بگیرم و آلوده به معصیت نشم. بیماری که رفته پیش دکتر، دکتر بهش گفته از این چیزا پرهیز کن، این دارو رو هم بخور. فرض کن سرما خورده بود، پزشک بهش گفته بود مثلا یه چند روزی شما مثلا سرخ کردنی نخور، این خربوزه نخور، انگور نخور، بندم سرکه نخور، این مثلا قرص و شربت هم بخور حالش خوب میشه. حالا این بیمار بیاد خونه، خودش بره یه چیزی سرخ کنه، بعد یه سرکه مفصلی هم روش بریزه بشینه بخوره، بعد از این غذا مفصل انگور و خربوزه میل کنه، حالا هزاری هم قرص و شربت بخوره اثر نمی کنه. شرط اثر بخشی طاعات پرهیز از معصیت. اذا امیر المؤمنین فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، قبل اینکه آدم پرهیز کنه از سیئات، این سزاوارتر و مقدم نسبت به اینکه بره در واقع حسنات رو انجام بده. اذا فرمود پیغمبر اکرم فرمود اصل دین البرع، اصل دین این پرهیز از گناه، چون تا پرهیز نکنی طاعات و عبادات مؤثر واقع نمیشه. دقت کردید؟ بنابراین آدمی که این حالت کنترل نسبت به خویشتن رو نداره و بی توجه خودش آلوده به هر گناهی میکنه، حالا هر طاعتی هم انجام بده دیگه اون طاعت سازندگی خاصی روی او نخواهد داشت. اینه که ضروری و حیاتی است امر مراقبه در خودسازی معنا. خب ببینید مسئله مراقبه، یعنی این که آدم مراقب خودش باشه و آلوده به معاصی نشه، تو اول امر که آدم هنوز تازه شروع کرده کار خودسازی رو، طبیعتا اون اراده ایمانی قوی تو وجودش هنوز شکل نگرفته. خب آدم وقتی خودشو میشناسه، نقطه ضعفای خودشو میدونه، پس یه آدمی میدونه که نسبت به پول ضعف داره، پولو که میبینه دست و پاش میلرزه دیگه، در اختیار خودش نیست، خلاصه دیگه کاری به حلال و حرام نداره. یا مثلا نسبت به خودش شناخت داره، میبینه مثلا نسبت به جنس مخالف ضعف داره، وقتی جنس مخالف رو میبینه دیگه عنان اختیار از کف میده دیگه، هرچی پیش آمد آمد. خب وقتی آدم نسبت به ضعف‌های خودش آگاهه، توصیه میشه که در آغاز راه از حضور در عرصه ها و صحنه هایی که لغزشگاه های این امره پرهیز کنه. یعنی منی که نسبت به پول ضعف دارم، پولو میبینم انان اختیار از کف میدم، من که خودم میشناسم. خب الان میخوام برم یه جایی استخدام شم، خب نرم یه شغل مالی بگیرم که دائما با پول سر و کارم باشه، برم یه شغل اداری بگیرم، یه شغل فنی بگیرم، یه شغل آموزشی بگیرم. از حضور تو معرض این امر خودم رو در واقع باز دارم. یا فرض کن این آدم که نسبت به جنس مخالف احساس میکنه مثلا ضعف داره، الان هم حالا دوستش دعوتش کرده، گفته مثلا امشب جشن تولد منه، بیا خونه ما، یا نمیدونم امشب یا عروسیه، نمیدونم فلان جا، یا فلان پارتی، فلان مهمونی. اینم خبر داره که تو اون مجلس، مجلس تقوا و پرهیز و حجاب و حرفا نیست، زن و مرد خلاصه نیمه برهنه تو هم دیگه میخندن. اینم که خودشو میشناسه، میدونه نسبت به جنس مخالف ضعف داره، میدونه اگه بره اونجا آلوده خواهد شد. خب نه، نره اول هم که هنوز اون اراده ایمانی در شکل نگرفته، نره، واجب نیست رفتن اونجا دیگه. میشه یه جوری هم آدم نره که طرف هم از آدم نرنجه، داله طرف بوده بیا مثلا جشن تولد من، یا بیا عروسیه، نمیدونم فلان فاصله، آدم میتونه وقتی میدونه که من میرم اونجا آلوده میشم به گناه، زورم به خودم نمیرسه، میشه یه جوری نرف که طرف نرنجه. بگم بهتون توریه کنیم. توریه یعنی چی؟ یعنی دو پهلو حرف بزنید، جوری حرف بزنید که خودتون یه معنای ازش در نظر داشته باشید ولی طرف مقابل معنی دیگه بفهمه. مثلا آدم میگه فلانی حقیقتش اینه من حالم خوب نیست، اگه اجازه بدی من مثلا نیام جشن تولد. حالا شما که گفتی حالم خوب نیست یعنی چی؟ یعنی حال معنوی و روحیم خرابه، بیام اونجا آلوده به گناه میشه. او که شنید چی خیال میکنه؟ فکر میکنه مثلا سرما خوردی یا آنفولانزا گرفتیم، میگه خب حالا که حالت خوب نیست ایبی نداره، استراحت کن، منم نمیرم که نزد. اینجور آدم میتونه دو پهلو حرف بزنه. تو خود قرآن هم هست دیگه، دیدید وقتی مردم به حضرت ابراهیم گفتن بیا با هم دیگه بریم بیرون شهر، قرآن میگه فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، یه نگاهی به ستاره‌های آسمان انداخت از ابراهیم، گفت حالم خوش نیست. این حالم خوش نیست یعنی چی؟ یعنی مریض شدم؟ نه، یعنی از این انحراف و گمراهی شما روحن ناراحتم. ولی مردم خیال کردن این سرما خورده، گفتن خب ایبی نداره بمون تو شهر استراحت. این میگن تو یا مثلا آدم میگه که فلانی حقیقتش اینه من امتحان دارم، درسم نخوندم، اگه اجازه بدی من نیام بیشتم سر درسم خیلی ممنونه میشم. اون طرف هم میگه خب اگه واقعا اینجوری امتحان داری و درس نخوندی، نه ناراحتم نمیشم، این نداره نیام. حالا شما مقصود چی بود؟ مقصود این بود که بالاخره آخر ترم من امتحان دارم، درسم نخوندم. دقت میکنی دروغ نگفتی که شما تو دلت نیت اینجوری کردی که بالاخره آخر ترم من امتحان دارم، درسم نخوندم. اما اون خیال میکنه چی؟ خیال میکنه شما فردا صبح دانشگاه از اون امتحان داری، درس نخوندی. اینجوری آدم با توریه در واقع میتونه دو پهلو صحبت کنه، یه کاری هم بکنه، رنجش خاطری هم پیش نیاد. هم شما نرفتی اون مجلس عروسی رو، اون مجلس پارتی رو، اون مهمونی رو، اون جشن تولد رو، هم طرف هم از شما نرنجه. اینجوری آدم فرار کنه. حالا بعضی وقت هاست که دیگه نمیشه، زور آدم نمیرسه، یعنی با طوری هم مسئله حل نمیشه. بعضی وقت هم دوست جوونی هم با هم میگم، میگم مثلا استاد من میدونم مجلس پاک و معنوی نیست، مجلس آلوده است، منم میدونم خودم ضعیفم، برم اونچه آلوده به گناه میشم، اما چکا کنم استاد عروسی خواهرم هستی، من بگم امتحان دارم، بگم نمیدونم حالم نیست، اصلا میگه کسی گوش میکنه این حرفا رو؟ بخوام نیام پدر مادرم گوشمو میگیرن به زورم میکشونن میبرنم، نمیشن الان. خب اون جاهایی که آدم دیگه ناچار میشه و نمیتونه خارج از قدرتش نرفتن، اونجا چیکار کنه؟ اونجا همین اصل مراقبه به کمکش میاد. یعنی وقتی که رفت توجه داشته باشه که اینجا زمین لغزنده است، منم به شدت آماده زمین خوردنم. ببینید الان این روزا که برق اومده و پیاده روها یخ زده، صبح زود آدم میخواد بیاد مثل شیشه لغزنده و صافه. خب شما پس از خونه اومدی بیرون، کفشت هم میدونی کفش اصلا عاج نداره، صاف صاف، پیاده رو هم یخ زده عین شیشه، چجوری راه میری؟ بله
خیلی با مراقبت راه میری، مواظبی قدمتو کجا بذاری، محکم قدم بذاری، فلان اینجوری راه میری.
چرا؟ چون میدونی کفشت صافه، آماده لغزشه، زمین هم زمینه لغزنده. به این حالت میگن مراقبه، هم که مواظبی چجوری قدم برداری، قدمتو چجوری بذاری، این حالت مراقبه. حالا وقتی آدم مجبور شد به یه فضایی بره که میدونه فضای لغزنده است از نظر معنوی و اخلاقی، خودش رو هم میدونه که ضعف داره تو اون زمینه، اما زورش نرسید، به زور بردنش نتونستن، اونجا مراقبه خودش باشه، یه کنترل مضاعفی رو خودش اعمال کنه، مراقبه حرف زدنهاش، نگاهاش، نمیدونم کاراش باشه. بعدم به خدا پناه ببره، بگه خدایا تو که میدونی من دلم نمیخواست بیام، مجبورم کردن، من خودم هم میشناسم ضعیفم، اینجا هم میدونم لغزنده، میدونی دوستم ندارم، آلودهی به معصیت بشم، خودم خودت یه جوری کمکم کن که بتونم بدون آلودگی به گناه و معصیت این مجلس رو طی کنم، و خدا انشالله کمک میکنه. این مال اول در واقع راه مراقبه، تا کم کم اون اراده ایمانی در انسان قوی بشه، دوری قوی بشه که دیگه آدم نلمزه. با استمرار مراقبه، مراقبه از دو بعد ارتقا پیدا میکنه. یکی سطح مراقبه میره بالا. یعنی چی؟ یعنی اول آدم مراقبه، مراقبه اینه که معصیت نکنه، یعنی حرامی رو مرتکب نشه، واجبی رو ترک نکنه. خب بعد از این مدت که از این نظر دیگه کارش تکمیل شد، مراقبه اینه که مستحبی از دستش نره، مکروهی رو مرتکب نشه. بعد از اینم رفت بالاتر، مراقبه اینه که در واقع اونقدر مشغول مباهات نشه که عمرش هدر بره، بیش از حد ضرورت وقت و انرژی و فکر خودش رو صرف مباهات نکنه. در واقع سطح مراقبه میره بالا، دیگه به جایی میرسه که مراقبه اینه که تو چیزایی که مباهه و کاملا از نظر شرعی مجازه، خواست نفسانیش ملاک انتخاب نشه، دو تا چیز هر دو هم حلاله، مراقبه اینه که فقط با معیار رضایت خدا انتخاب کنه، یعنی اونه کدوم رو خدا بیشتر دوست داره، نه خودش بیشتر. برحال هیچ پس مراقبه بالاتر این از یه نظر. از نظر دوم هم تحول که اتفاق میفته اینه، ببینید اول که آدم میره سراغ مراقبه باید یه خود زور بزنه، خلاصه تقلاب و یه خود در واقع فشار داده، با فشار باید این خودش کنترل کنه و حالت مراقبه رو در خودش حفظ کنه. اما اگر ادامه بده کار مراقبه را، به تدریج ملکه مراقبه در روح او ایجاد میشه. ملکه یعنی یه صفت روحی که در روح انسان تثبیت شده، راهش هم تکرار عمل مناسبه با اون صفته. رضا وقتی آدم مدت طولانی با هر دور و فشاری که بود این کنترل بر خویشتن رو حفظ کرد و این توجه به که در منظر خدا و ادب حضور رو حفظ بکنه، این رو در واقع در خودش داشت، به تدریج ملکه مراقبه در روح او ایجاد میشه. و ملکه مراقبه که ایجاد شد، دیگه بدون هر گونه زور و فشار و زحمتی، به طور در واقع طبیعی این حالت اینکه حواسش به خودش هست، خودش رو تحت کنترل داره، خودش رو در منظر خدا میبینه، این حالت مراقبه دیگه به صورت طبیعی و بدون تقلا و زحمت حالت دائمی و همیشه دیگه. این هم تحول دومیست که ایجاد میشه. به هر حال مراقبه نقشی کلیدی و محوری داره تو سلوک الهی. کسی که اهل مراقبه نیست به جایی راه پیدا نمیکنه.